بحث روز.
جناب آقای میرکریمی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر و خدا قوت. خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ازتون سپاسگزارم. من قبل از اینکه خدمت شما باشیم، نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی کوتاه راجع به یک خبر توضیح دادم، اینکه بازار مصرف روسیه این روزها بسیار علاقمند هست که مخصوصا در بحث حالا تأمین مواد شوینده از کالاهای ایرانی استفاده بکنه، اما گویا شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده در ایران خیلی رغبت نشون نمیدن و حتی کامیون‌ها هم حاضر نیستن برای اینکه به هر حال در این امر تسریع صورت بگیره، حتی کرایه‌های حمل خودشون رو پایین‌تر بیارن که به راحتی بشه این محصولات رو صادر کرد. شما راجع به بازار بالقوه‌ای که در روسیه الان وجود داره برای شنونده‌های ما توضیح بفرمایید و اینکه واقعا سهم ایران چقدر از تسخیر این بازار که گویا بسیار هم علاقه‌مندن از اجناس ایرانی استفاده بکنن. بفرمایید.
بله، اینکه بالقوه است، بله واقعا یه بازار بالقوه‌ایه، دلیلش هم مشخصه. اون حجم شما کشوری که سال 1780 میلیارد دلار وارداتش هست،
بله،
دسته که کل صادرات ایران با توجه به جهش‌های اخیر، یعنی با لحاظ این جهش‌هایی که این 3-4 سال اخیر داشته، هنوز بلوش 560 میلیون دلاره، در تقابل مقایسه نیست و لزومه فضا پس خیلی بزرگتر از این که هنوز روسیه به عنوان یک کشور همسایه تلقی میشه، چون رژیم حقوق دریای خزر مشخص نیست، دریا به صورت مشاع و ما از دریای خزر مستقیما به روسیه وصل هستیم، ضمن اینکه از شرق دریای خزر طرف آسیمیانه و از غرب دریای خزر از طریق آذربایجان یک مسیر خیلی کوتاهی در خاردل خاک آذربایجان میگذره و به روسیه متصل هستیم. بنابراین این زمینه برای توسعه کار با روسیه فراهم هست. موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا اوراسیا که خب محوریتش روسیه است، اون هم خب امضا شده، اصلا 98 اجرا شده، امتیازات گمرکی خوبی از سمت روسیه به ایران داده شده، تعرفه بسیاری از کالاها در حد صفر شده یا بعضی 50% تخفیف، بعضی 75% تخفیف، رابطه بانکی بین دو تا کشور برقرار، سیستم بانکی هم با هم متصل هستن. بنابراین بحث زیرساختی که میگیم، چه سخت افزاری چه نرم افزاری، فراهم هست.
بله.
اما اگر چرا استفاده نکردیم و نشده، من برمیگردم به معارض داخلی خود ما. ما خیلی صادرات محور نبودیم، یعنی سیاست کشور در جهت تشویق صادرات در اسناد بالادستی توصیه شده، تشویق شده، اما در عمل اتفاق نیفتاده و شرکت‌ها خیلی تمرکزی روی صادرات نمی کنم. بیشتر تمرکزشون روی بازار داخلی و جذب مشتریان داخلی هست و در اون جهت تلاش میکنن. طبیعتا اگر یک مقدار فضای ایمنی ایجاد بشه در حوزه بخشنامه ها، در حوزه صادرات، این میل و رغبت براشون ایجاد میشه که در حوزه ساختار برای بازار خارجی هم بازار خارجی سرمایه‌گذاری بکنن.
بله.
روی همین هست واقعا شرکت اون کالاهایی که احتیاج به برند داره، خب ما برندسازی نکردیم. اینجور مواقع که یک فرصتی ایجاد میشه که شرکت‌های ایرانی بیان جای خالی شرکت‌هایی که خارج شدن رو پر بکنن، این فرصت از دست میره. بله، صرفا برمیگرد به همونی که ما احتیاج برندسازی و برندسازی هم به زمان احتیاج داره و زمان بگذره. بله. و به این سرعت نمیتونیم جای مثلا بازار کشور اروپایی پر کنیم، ولی خب ترک‌ها این کارو کردن، چین این کارو کرده، هند این کارو کرده.
بله، خب در خبر هم همین اومده بود، تایید فرمایشات شما که یک برند غذایی مثلا بازار روسیه رو ترک میکنه، به جای اون برندهای ترکیه خیلی فعال میشن در کشور روسیه، علیرغم اینکه حالا باز هم عرض میکنم کشور روسیه شاید به قول فرمایش شما به خاطر مرزهای مشترک و در واقع قرابت مرزی که با ما داره خیلی علاقمنده که با ایران این معادلاتش رو انجام بده، در واقع تجارت مالی خودش رو انجام بده. و خب در ایران متاسفانه این موضوع همطور که شما هم فرمودید اصلا زیر ساختاش فراهم نشده. اما آیا واقعا امروز روزی هست که ما بپردازیم به این موضوع و خیلی سریع خودمون رو نزدیک بکنیم به بازارهای جهانی، همون برندسازی که شما بهش اشاره کردید، آیا میشه افق روشنی رو برای آینده کشورمون در این زمینه متصور شد؟
بله، اتفاقا زیر ساخت فراهم شده. حالا باید برگردیم زیر ساختی که عرض کردن برای بعضی مناطق، مثلا برای همین منطقه اوراسیا.
بله.
که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان عضوش هستند.
بله.
این دادی فراهم شده. الان کاری میخوان که این بچه شرکت رو تشویق بشن، چند تا حرکت باید انجام بشه. اول اینکه به فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها کمک بشه. یعنی بالاخره یک بودجه‌های شرکت‌ها متعلق به توسعه تجاری، سازمان توسعه تجاری، اتاق‌های بازاری بودجه در اختیارشون هست. مناسبه که این بودجه در جهت تشویق شرکت‌های حضور در نمایشگاه معتبر بین‌المللی تخصیص داده بشه. این یک حرکت.
بله.
دو، این اطمینان داده بشه که سیاست‌های صادراتی شرکت برای بلند مدت مشخص باشه، نرخ ارز مشخص باشه. اینطور نباشه که یک سالی تورم شدید هست اما نرخ ارز سرکوب بشه، یا سال بعد برعکس، یا یک بخشنامه بیارن و تعهدات ارزی سنگین برای صادر کننده بیارن. خب تو این دو سه سال بخشنامه‌های متعدد صادرات بخش ارزی باعث شد که اون حلاوتی که رشد به قول معروف قیمت ارز خارجی میتونست برای صادرات کشور داشته باشه از بین بره، چون ما هر زمان که پول ملی یک کشوری تنزل پیدا میکنه ارزش پولش، از اون سن اون روی سکش تشویق به صادرات هست که این اتفاق خیلی در ایران نیفتاد. کالایی که الان داره صادر میشه اگر اس ببرم، خب این عمدتاً فاقد برند هست.
بله.
اینجا مثلا خب پستو، خوشبار و سیب و انگور و اینا میگن سیب ایرانی، انگور ایرانی، نمیگن یک برند خاصی، اسم شرکت خاصی برده نمیشه.
بله بله.
یا اصلا یه سری کالای اساسی مثل الیاف پلیسترین و متان ام ای جی و مونایتین گلایکول، اینها خب اینا هم داره صادر میشه. اینا بحث حالا برندینگ که مطرح نیست و خب عوام سنتیه که رشد صادراتی هم داره. ما از سال 97 که 283 میلیون دلار بود، سال بعد که موافقه تجارت آزاد بین ایران و روسیه امضا شد، خب یه جهش 61 درصدی پیدا کرد به 457 درصدی از سال بالاتر. این روند افزایشی است. من دارم متوسط شرکت های ایرانی عرض میکنم با توجه به زیرساخت تجاری که بین دو کشور ایجاد شده.
بله.
و همین موافقه تجارت آزاد میتونن روی این بازار حساب بکنن، چون دیگه مشمول برشما یک شبه نیست، مشمول
بله.
نمیتونه تحت تاثیر مقررات ملی کشورها نیست، تحت تاثیر مافادامه تجارت آزادی که بین کشورها امضا کردیم و یک ثباتی رو در تجارت این مافادامه ها ایجاد میکنه و دسترسی بازار کشور مقابل رو چه برای ایران برای روسیه و چه روسیه برای بازار ایران
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای میرکردی، سپاسگزارم. ممنون که در این بحث با ما شرکت کردید. ان شاء الله که معید باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. خدا